تأکید رئیس جمهور بر تشکیل کمیته ملی ریشه یابی سیلاب در نخستین جلسه هیئت دولت در سال 98.
یک ایرانی برنده جایزه انجمن ریاضیات کاربردی و صنعتی.
و راهیابی تیم فوتبال امید ایران به مرحله نهایی مسابقات مقدماتی امیدهای آسیا انتخابی المپیک 2020 توکیو. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام شما شنوندگان عزیز و ارجمند، روز شما بخیر. همکارم خانم ریحانه مجدل حسینی و من ناصر صالحی با افتخار خبرهای نیمروزی چهارشنبه هفتم فروردین 1398 را از رادیو جوان به اطلاع می‌رسانیم.
رئیس جمهور از تشکیل کمیته ملی ریشه یابی سیلاب خبر داد. آقای روحانی در نخستین جلسه هیئت دولت در سال 98 هدف از تشکیل این کمیته را ریشه یابی سیلاب با هدف انجام اقدامات کوتاه و بلند مدت اعلام کرد و افزود باید تدابیری اندیشیده شود تا اگر در ماها و سالهای آینده رحمت الهی وجود داشت بتوانیم آن را جذب کنیم. رئیس قوه مجریه بر ضرورت اطلاع رسانی دقیق و به موقع درباره حوادث هم تاکید کرد و از سازمان‌های مسئول به ویژه سازمان هواشناسی خواست تلاش بیشتری برای اطلاع رسانی دقیق‌تر درباره زمان و مکان حادثه انجام دهد. رئیس جمهور همچنین با تاکید بر جبران خسارت آسیب دیدگان از سیل اخیر گفت دولت در این زمینه تمام توان خود را به کار می‌گیرد. رئیس جمهور بعد از نخستین جلسه هیئت دولت در سال 98 برای سرکشی به مناطق سیل زده شمال کشور وارد استان گلستان شد و قرار است فردا از مناطق سیل زده مازندران بازدید کند. بنابر اعلام سازمان اورژانس 36 نفر در سیل اخیر در مناطق مختلف کشور جان باختند و 246 نفر نیز مصدوم و به استثنای 15 نفر بقیه مجروحان سرپایی درمان شدند.
وزیر جهاد کشاورزی از مصوبه دولت برای پرداخت تسهیلات بلاعوض و بدون بهره برای بخش کشاورزی آسیب دیده از سیل خبر داد. محمود حجتی در نخستین جلسه هیئت دولت در سال 98 افزود به ازای هر دام سبک 500 هزار تومان وام بلاعوض و 500 هزار تومان نیز وام کم بهره پرداخت می شود. وزیر جهاد کشاورزی افزود برای دام های سنگین هم به ازای هر دام 3 میلیون تومان وام بلاعوض و 3 میلیون تومان وام کم بهره در نظر گرفته شده است. به گفته حجتی در استان گلستان 1050 و در استان مازندران 550 میلیارد تومان به بخش کشاورزی خسارت وارد شده است.
80% تالاب هورالعظیم پر آب شد. معاون آب و آبپای وزیر نیرو گفت با تمهیداتی که صورت گرفت توانستیم 85% سیلاب خوزستان را در سطح‌های استان مهار کنیم و بقیه سیلاب را به سمت هورالعظیم هدایت کنیم، به طوری که همکنون 80% هورالعظیم پر آب شده که از نظر زیست محیطی بسیار تأثیرگذار است. قاسم تقی‌زاده خامسی در حاشیه بازدید از سیل بندهای استان خوزستان افزود در حال حاضر 85% مخازن سدهای استان پر است. به گفته او بارندگی های سال آبی استان خوزستان در مقایسه با سال گذشته 55% افزایش یافته است.
سازمان هواشناسی برای بیشتر استانهای کشور جوی ناپایدار را در چند روز آینده پیش بینی کرده است. لذا با توجه به شروع موج دوم سفرها و برای اطلاع از وضع جوی کشور گفتگو میکنم با احد وظیفه مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور. آقای وظیفه سلام، روز شما بخیر.
من خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز رادیو جوان سلام عرض میکنم، در خدمت هستم.
سپاسگزارم. آقای وظیفه بفرمایید وضع جوی کشور در 24 ساعت آینده به چه شکل هست؟
بله، 24 ساعت آینده این در واقع از الان تا فردا، یعنی امروز به روز چهارشنبه، آسمان غالب نقاط کشورمون تقریبا صاف تا قسمتی ابری هست. سواحل شمال حالت نیمه ابری داره. بارشی تقریبا در کل کشور به صورت قابل توجهی نداریم.
بله.
نوار غربی کشور ما، استانهای ایلام و عزم خدمتشون لرستان، بارش های ضعیفی رو به صورت پراکنده دارن. فردا که در واقع روز پنجشنبه یه موج ضعیفی از تقریبا شمال غرب کشورمون عبور میکنه، بارش های برف و باران را به صورت پراکنده در دامنه های زاگرس در قسمت های شمالی یعنی آذربایجان غربی، کردستان، آذر شرقی، لرستان تا ایلام به صورت پراکنده خواهیم داشت که استان تهران به خصوص ارتفاعاتش هم همین بارش پراکنده تا روز پنجشنبه خواهد داشت.
بله.
بعد از پنجشنبه، جمعه و شنبه تقریبا بارش قابل توجهی نداریم تقریبا. حالا به صورت پراکنده برخی جاها ممکنه داشته، ولی باز تقریبا آسمان حالت در واقع پایدار هست جبمون و روز یک شنبه موج جدیدی از غرب کشور وارد میشه که انشالله انتظار داریم بارشایی رو در همین مناطق جنوب غرب کشورمون یعنی خوزستان، ایلام، چهارمحال، کردستان، آذربایجان غربی و به تدریج تا روز دوشنبه نفوذ میکنه تقریبا نیمه شمالی و غربی کشورمون رو در واقع دربر میگیره. شدت بارش ها انتظار داریم برای یک شنبه شب تا دوشنبه هفته آینده در همین شمال خوزستان، ایلام، کرمانشاه، غرب کردستان، جنوب غرب آذربایجان غربی باشه که به نظر میرسه با توجه به دمای هوا در ارتفاعات باز بارش برف رو داشته باشیم و ولی بیشتر به صورت بارونه، گرچه از الان تا اون موقع خب تغییرات جوی میتونه قابل توجه باشه و این تغییرات رو امروز در مدل های عددی هم میبینیم که پیشبینیشون یک نواخت و یکسان نیست، با تغییرات همراه هست.
بله درسته. پس اینطور که میفهمید از هفته آینده توی تعطیلات در واقع آخر هفته آینده ما بارندگی رو بیشتر به صورت چشمگیر خواهیم داشت.
نه آخر هفته نه، در واقع اوایل
اواسط. بله بله، از یک شنبه یعنی تعطیلات منظورمه.
بله بله،
بله 12 13. بله
در فکر میکنن که بیشتر خراسان شمالی و غزنی ما از الان زوده با دقت بتونیم بگیم، چون به هر حال تغییرات میتونه اتفاق بیفته، ولی به نظر میرسه 13 بده تنها شمال شرقی کشورمون درگیر باره.
آقای وظیفه، این پیشبینی هواشناسی میخواستم ببینم که بر اساس چه الگوهایی هست، چون دیروز دقیقا برای تهران پیشبینی شده بود که هوا طوفانی خواهد شد و ما هم اطلاع رسانی کردیم اما این اتفاق نیفتاد. حالا البته جای شکرش باقیه که طوفان سهمگینی نیومد، ولی
ببین شبکه‌های اجتماعی از منابع مختلفی سری اطلاعاتو میگیرن، متاسفانه ما پیشبینی طوفان برای تهران نکردیم. تهران رو احتمال سیلاب داده بودن و همکاران برای هوشیاری حال اهالی محترم تهران، اونم به هر حال شما دیدید که حجم بارش که دیروز در تهران اتفاق افتاد، رودخانه ها بسیار پر آب شد، بعضی جا آب گلالود سیلابی بود.
درسته.
برای اینکه اجتناب کنیم خدا نکرده از حادثه که پیش بیاد، اینه که یه خورده جدی با توجه به رخداد سیل در جای دیگه هم جدی تر گرفته شد.
بله بله، که خوشبختانه خب تلفاتی هم نبود تهران.
خدا رو شکر، ولی خب حجم روان آب در جویهای تهران و به خصوص رو دریای تهران بسیار بالا بود. بله. اگر خدا نکرده کسی میرفت چیزی ممکن بود که حادثه هم ایجاد کنه.
به خیر گذشت. خیلی متشکرم، روزتون بخیر جناب وظیفه.
ممنونم، روزتون بخیر.
قربان شما، خدا نگهدار.
اما ادامه خبرها، محققان دانشگاه امیرکبیر در برج فناوری این دانشگاه دستگاهی ابداع کردند که استفاده از سرویس‌های بهداشتی را برای معلولان و سالمندان آسان‌تر می‌کند. فراز خدایی و امیر سلطی در گزارش همکارم اسلامی درباره مزایای ابداعشان می‌گویند.
مکانیزم انتقال بیمار روی توالت فرنگی هستش که از حالت ایستاده فرد معلول یا سالمند رو میگیره و نشست و برخاست رو براشون رو انجام بدن و تو سرویس بهداشتی میتونه راحت استفاده بشه. در مقابل پاشش ها مشکلی براش پیش نمیاد. موتورهای 6000 نیوتن داره و کل وسیله تا 150 کیلو وزن رو میتونه جابجا بکنه. همچنین سیستم خودشور روش نصب شده که برای شستشوی راحت‌تر معلول و بیمار ازش استفاده میشه.
این وسیله به گونه‌ای طراحی و ساخته شده که نسبت رطوبت مقاوم باشه و زنگ زدگی رو ما شاهد نباشیم در این وسیله. علاوه بر این، در واقع سیستم برقی این وسیله با برق 24 ولت کار میکنه که خطر برق گرفتگی رو از بین میبره.
وزن این وسیله 50 کیلوگرم.
سالانه بالغ بر 20% از سالمندان در اثر صدمات ناشی از افتادن در حمام و سرویس بهداشتی و تبعات ناشی از آن جان خود را از دست میدهند.
در این دستگاه علاوه بر سرویس فرنگی میتونید روی سرویس زمینی هم استفاده کنید.
نمونه داخلی که این وسیله نداشته، نمونه‌های خارجی بوده که قیمت خیلی بالایی داشته.
برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به پایگاه tsfcare.com مراجعه کنید. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
کارآمدترین روش تصفیه آب ابداع شد. محققان دانشگاه نیو ساوث ویلز در استرالیا موفق به ساخت دستگاهی شدند که از حباب‌های داغ کربن دی اکسید برای نابودی ویروس‌ها و باکتری‌های آب به منظور تصفیه آن استفاده می‌کنند. در این روش جدید ابتدا گاز CO2 تا یک درجه حرارت معین تنظیم و سپس به مخزن آب تصفیه نشده منتقل می‌شود. محققان می‌گویند این روش برای کشتن باکتری‌ها و ویروس‌های موجود در آب کافی است و در مقایسه با روش‌های معمول کم خطرتر از روش‌های شیمیایی همچون افزودن کلور و ساده‌تر از استفاده از تابش اشعه ماوراء بنفش است.
مشروع خبرها از رادیو جوان
هر روز 8:30، 13:30 و 18:30.
یک ایرانی برنده جایزه 2 سالانه انجمن ریاضیات کاربردی و صنعتی شد. نادر مطیعی دانش آموخته دانشگاه شریف موفق شد در حوزه تئوری سیستم و کنترل انجمن ریاضیات کاربردی و صنعتی برنده این جایزه شود. این جایزه به دلیل انتشار مقاله تحقیقاتی با عنوان معیارهای انعطاف پذیری و محلی سازی برای سیستم‌های توزیع شده در نشریه این انجمن به او داده شد. نادر مطیعی در سال 2015 جایزه بنیاد ملی علوم آمریکا و سال بعد از آن جایزه اداره پژوهش نیروی دریایی را از آن خود کرده بود. مطیعی دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف از سال 2011 در دانشگاه لیش آمریکا به عنوان عضو هیئت علمی مشغول به پژوهش در حوزه شبکه‌های مهندسی پیچیده است.
معاون پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای از طرح محور کردن آزمون‌های مهارتی به منظور جذب بهتر کارآموزان به بازار کار خبر داد. رضا باجلوند گفت طرح محور کردن آزمون‌ها کمک کرده تا آزمون‌های مهارتی در بازار کار کاربرد داشته باشد و کارآموزان نیز بهتر جذب بازار شوند. او برگزاری مسابقات مهارت را از برنامه‌های این سازمان عنوان کرد و افزود این طرح با هدف ترویج فرهنگ مهارت آموزی بین جوانان، استعدادیابی و معرفی نیروهای ماهر مورد نیاز بازار کار با مشارکت صنایع اجرا می‌شود. معاون پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای همچنین گفت بیش از 4000 عنوان مهارت در مراکز فنی و حرفه‌ای آموزش داده می‌شود که 50% آنان جذب بازار کار شدند. او همچنین خواستار برقراری پیوند بیشتر میان آموزش‌های مهارتی، آموزش عالی و صنعت به منظور جذب نیروهای ماهر به بازار کار شد.
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری گفت 23 میلیون نفر از 28 اسفند 97 تا 5 فروردین 98 در مراکز اقامتی، بومگردی و هتل‌ها اقامت داشتند. ولی تیموری افزود تعداد اقامت‌ها در مقایسه با مدت مشابه پارسال 10% افزایش پیدا کرده. از ابتدای طرح نوروزی تا کنون بیشترین تصادف‌ها در محورهای کرمانشاه، آذربایجان غربی، اردبیل، هرمزگان و چهارمحال و بختیاری رخ داده است. سردار سید کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور ناجا:
68% تصادفات ما مربوط به خودروهای سواری است که از این درصد 70% مربوط به خودرو تراید هستش. خود تراید به جهت اینکه قدرت استقل کمتری داره، در بعضی مواقع شتاب بیشتری داره، در واقع تو این بوزه وزنش هم سبک هستش و خیلی مقاوم نیستش در تصادف. متاسفانه ما مشاهده میکنیم 70% تصادفات ما مربوط به تراید هستش. ما خواهشمون اینه که از رانندگانی که از این وسیله استفاده میکنن بیش از دیگران احتیاط کنند در ترددشون.
سند تخلفات حادثه است کاهش پیدا کرد در رغم شدت سری که داده بودیم که برخورد با راننده های پر حادثه توی جاده‌های کشور کاهش پیدا کرده.
در صورت تو بحث تخلفات حادثه ما دیروز وضعیت بهتری داشتیم به جهت خب شرایط جوی که خیلی اطلاع رسانی صورت گرفت، ولی در صورت ابلاغ کردیم به همکارانمون که اغمازی در کار نباشه، با تخلفات حادثه به شدت برخورد کنند.
سخنگوی سازمان انتقال خون از هموطنان خواست در ایام تعطیلات نوروز هم به سنت خداپسندانه اهدای خون ادامه دهند. بشیر حاجی بیگی:
تمامی مراکز استانی انتقال خون کشور جهت اهداء خون عزیزان باز هستند و قبل از فرارسیدن تعطیلات ما با ذخایر خونی کافی به استقبال نوروز رفتیم. میزان ذخایر خونی در اکثر مراکز انتقال خون در سراسر کشور بالاتر از 5 روزه که بسیار خوب هست. به هر حال بارندگی و افزایش نزولات جوی همیشه در این ایام باعث کاهش مراجعه به مراکز انتقال خون جهت اهداء خون میشه. نیاز به خون و فراورده‌هاش به صورت روزانه و همیشگی خواهش ما از عزیزان این استش که همه ایام اهداء خون رو فراموش نکنند.
با برپایی ششمین جشنواره بهار چین و عید نوروز در تهران، چینی‌ها نیز ممکن است به زودی به حوزه کشورهای نوروز بپیوندند. چینی‌ها پس از چند روز از عید نوروز بهار را جشن می‌گیرند. آیین نوروز همچنین در برخی از کتاب‌های چینی تدریس می‌شود. همکنون 12 کشور با آیین ویژه نوروز را جشن می‌گیرند. محمد حسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی، رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری.
سال الله مبالا.
اتفاقا فرهنگ ما شبیه فرهنگ ایرانی هستش. مثلا ما هم عیدی میدیم به کوچولوها.
در عید میخوریم. خیلی خوشمزه است. از میگو درست میشود.
عید نوروز مبارک.
غذاهای ایرانی خیلی خوشمزه. مثلا آبگوشت و دیزی.
بحث نوروز که الان 12 تا کشوره، چین هم جز اوناییه که در آینده قراره در واقع بپیونده به نوروز، برای اینکه بخشایی از چین برها نوروز رو جشن میگیرن.
نخست وزیر عراق اعلام کرد صدور ویزای عراق برای شهروندان ایرانی رایگان می شود. عادل عبدالمهدی در نشست کابینه عراق افزود این مسئله به شرطی تعقب می یابد که دولت ایران نیز چنین اقدامی انجام دهد. چندی پیش و در سفر اخیر رئیس جمهور کشورمان به عراق اعلام شد که به زودی بغداد و تهران صدور روادید برای شهروندان دو طرف را رایگان اعلام می کنند.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
معاونان و مدیران کل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پی وقوع سیل در مناطق مختلف کشورمان 3 روز از حقوق خود را برای کمک به مردم این مناطق اختصاص دادند.
سخنگوی سازمان غذا و دارو از ارسال محموله شیر خشک و غذای کودک برای مناطق سیل زده خبر داد.
مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان شایعه تخریب سطح‌های منطقه بلوچستان را تکذیب کرد.
در پی بمباران بیمارستانی در شمال غرب یمن 7 شهروند یمنی شهید و 8 تن نیز زخمی شدند. سازمان کمک رسانی بین المللی کودکان را نجات دهید اعلام کرد. 4 نفر از قربانیان این حمله کودک هستند.
5 کشور اروپایی، فرانسه، آلمان، انگلیس، لهستان و بلژیک از تصمیم رئیس جمهور آمریکا درباره حاکمیت رژیم صهیونیستی بر بلندی‌های جولان به شدت ابراز نگرانی کردند.
و رئیس دانشگاه از زیتونه با درخواست رئیس جمهور این کشور برای اعطای دکترای افتخاری به سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان مخالفت کرد.
خبر ورزشی.
خب ساعت 13:49 است. نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با اجرای آقای طاهری. سلام، ظهر شما بخیر، بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم بنده حضور شنوندگان عزیز و شما سرکار خانم مجدول حسینی سلام عرض میکنم. خسته نباشید.
ممنون.
تیم فوتبال امید ایران به مرحله نهایی مسابقات مقدماتی امیدهای آسیا انتخاب المپیک 2020 توکیو راه یافت. تیم کشورمان دیشب در سومین بازی خود در مرحله انتخابی در ورزشگاه آزادی برابر تیم عراق به تساوی 0-0 دست یافت. هر دو تیم 7 امتیازی شوند، اما عراق به علت تفاضل گل بهتر به عنوان یکی از 11 تیم سرنشین گروه ها به مرحله نهایی مسابقات انتخابی المپیک صعود کرد و تیم ایران به عنوان یکی از تیم‌های برتر دوم راهی دور پایانی شد. در دیگر بازی گروه سوم نیز تیم‌های ترکمنستان و یمن 0-0 مساوی شدند و با 1 امتیاز به کار خود پایان دادند. در این مرحله 44 تیم در 11 گروه در 2 منطقه غرب و شرق آسیا رقابت کردند و در پایان تیم‌های کره شمالی، قطر، بحرین، عراق، امارات، اردن، ازبکستان، کره جنوبی، ژاپن، چین و ویتنام به عنوان تیم‌های سردنشین گروه‌ها به مرحله نهایی راه یافتند و تیم‌های ایران، استرالیا، سوریه و عربستان نیز به عنوان 4 تیم برتر دوم جواز صعود را به دست آوردند تا در کنار تایلند میزبان جمع 16 تیم حاضر در مرحله پایانی تکمیل شود. دور نهایی دیما در تایلند برگزار میشه و 3 تیم برتر راهی المپیک میشن. اما در پایان بازی دیشب زلاتکو کرانچار سرمربی تیم امید ایران گفت:
مامیسن اوغا یه اوتکلیس پروتکلا.
به نظر من مسابقه دقیقا در سمتی پیش رفت که ما خودمون میخواستیم و ما تلاشمون بر این بود که یک بازی پاسکاری رو برقرار بکنیم و دقیقا این اتفاق هم رخ داد و مدام سعی کردیم از کنارهای زمین نفوذ کنیم به منطقه جریمه حریف که باز این اتفاق در چندین مورد رخ داد و که متاسفانه ظاهرا شانس با ما یار نبود که اون فرصت‌های گل داخل دروازه عراق آرام بگیرید. اگرچه احتمال زیاد این ما تیم دوم هستیم که صعود خواهیم کرد، ولی با وجود همه این موارد فکر کنم که تیمی که سزاوار بوده در مسابقه امروز برنده زمین باشه و مستقیم راه پیدا کنه به دور دوم بازی مقدماتی آسیایی در تایلند ایران بود. لذا من امیدوارم که این به عنوان پاداشی باشه برای بازیکنان ما که صعودش حالا غیر مستقیم انجام بشه.
تیمای سپاهان و ذوب‌آهن اصفهان در دیداری باقی مانده از هفته 19 لیگ برتر فوتبال ایران از دیروز در ورزشگاه نقش جهان به نتیجه مساوی 1-1 دست یافتند تا سپاهان فرصت صدرنشینی را از دست بدهد. به این ترتیب تیمای استقلال، سپاهان و تراکتورسازی با 43 امتیاز و به علت توازن گل در رده دوم تا چهارم جدول قرار گرفتند، زمین که تیم پرسپولیس هم با 45 امتیاز در صدر باقی ماند. ذوب‌آهن هم با 22 امتیاز در رده 12 است. اما با اعلام سازمان لیگ هفته 23 لیگ برتر فردا با یاد و گرامی داشت قربانیان حادثه سیل در برخی از استان‌های کشورمان و 1 دقیقه سکوت آغاز میشه و تیم سپیدود رشت با پیکان تهران و سایپای تهران با نساجی مازندران، پس فردا ماشین سازی تبرید با فولاد خوزستان و پدیده خراسان با پارس جنوبی جم، شنبه پرسپولیس با استقلال در شهرآورد پایتخت و استقلال خوزستان با تراکتور سازی تبریز و یک شنبه صنعت نفت آبادان با ذوب‌آهن اصفهان و فولاد مبارکه سپاهان با نفت مسجد سلیمان دیدار دارند. اما خورشیدی داور شهرآورد پایتخت شد. رئیس دپارتمان داوران گفت پس از جلسه 21 اسفند کمیته داوران تمام اعضای کمیته داوران به این نتیجه رسیدن اشکان خورشیدی بازی دو تیم پرسپولیس و استقلال را سود بزند. داوود رفعتی افسود کشور ما بالاترین رتبه را در زمینه داوری در آسیا دارد و علیزا فغانی یکی از بهترین داوران جهان است که مسابقه فینال جام ملت‌های آسیا، فینال جام باشگاه‌های آسیا و جهان، فینال المپیک و همچنین رده‌بندی جام جهانی را قضاوت کرده است که این نشان از این دارد که سطح داوری ما بسیار بالاتر از فوتبال ماست و وقتی که اروپا از ایران تقاضای داور می‌کند تصدیق این شایستگی است. اضافه میکنم رضا سخندان و علی میرزابگی در دربی کمک های خورشیدی خواهند بود. کمک داوران اضافی محمد رضا اکبریان و محمد حسین زاهدی فرد، کمک داوران ویدیویی علیرضا فغانی و محمد رضا منصوری، داور چهارم آرمان اسعدی و ناظر داوری فریدون اصفهانیان خواهد بود. فقط من میگم امروز دو تا بامداد امروز در حقیقت از جام ملت‌های آسیا چند بازی برگزار شد که در مهمترین بازی از گروه 10 تیم ملی ایتالیا به راحتی 6-0 لیختنشتاین را شکست داد و تیم ملی اسپانیا برابر میزبان خودمان 2-0 به پیروزی رسید. خانم از شما برشمندگی عزیز خداحافظی.
بسیار سپاسگزارم از شما. اما سطل زباله هوشمندی که در هزینه های آشپزی صرفه‌جویی می کند. یک سطل زباله هوشمند ابداع شده که می تواند مواد غذایی را که بیشتر از بقیه دور ریخته می شوند رصد کند. این سطل به آشپز هشدار می دهد تا از این مواد استفاده نکند و در نتیجه در هزینه ها صرفه‌جویی شود. یک دوربین، چند ترازوی هوشمند و فناوری یادگیری ماشینی که در خودروهای خودران به کار می رود در این زباله به کار گرفته شده. بر اساس آمار جهانی 1/3 مواد غذایی دور ریخته می شود.
و در پایان به سلامی دستانم هنگام از آن مغرب به وقت تهران ساعت 19:40 است. ممنون از همراهیتان. خداوند یار و نگهدارتان.
با
پروسه اقتصادی، در گروه خرید کالای ایرانی است. با خرید کالای ایرانی، مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیویی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
حالتون چطوره؟
عالی.
خوب و سالمی؟
بله.
شیر خوب داری؟
بله.
استیلی که هست؟
عالی.
کم چرب و سبو؟
عالی.
پر چرب و قوی؟
بله.
طعمش چی میگه؟
عالی.
اسمش چی چیه؟
عالی.
سال نو مبارک. شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر موز آلیس. من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس.
بهار شد، بهار شد، چه دلپذیر هوا شد، همه تازه و سرسبز، زمین رنگ سالاد شد. بهار شد، بهار شد، چه دلپذیر گلا شد، مثل رو همه خوشن، یه قرمز باحال شد. بهار شد، بهار شد، چه دلپذیر گلا شد، هزار جزیر شادی اومد مهمون ما شد. بهار شد، بهار شد، چه دلپذیر غذا شد، که خوشمزه و تازه نهار و شام ما شد. چه دلپذیر بهار شد.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان.
سلام، من صدیق مرادی هستم.
ارادتمندتون محمد رضا قلمبر هستم و اینجا
88 98
88
سلام میکنم به همه هموطنان عزیزمون تو تمام ایران دوست داشتنی.
سلام، سلام، حالتون چطوره؟ نه فقط ایران، بلکه همه ایرانیای کل دنیا.
بله، امیدوارم که عید امسال براتون متفاوت با سالهای قبل باشه.
اصلا یه جوری تغییر کنید که سالهای بعد بگید که از عید 98
اصلا یه جوری تموم بشه که بگن هیچی 98 نمیشه. اصلا 98 چیز دیگه بود. امروز روز هنره، به خاطر همین موضوع برنامه‌مون هم به هنر مربوطه.
هشتگ کشورم زیباست، دوستش دارم و البته با چاشنی هنر.
توی کار هشتگ کشورم زیباست دوستش دارم به 3881 پیامک بزنید.
گفتیم با چاشنی هنر دیگه، یعنی قراره بگید که به نظرتون پیشنهاد شما یعنی چیه. هنر و صنایع دستی چطور میتونه به تولید و رونق تولید توی کشورمون کمک بکنه؟
حالا این صنایع دستی هم که گذاشتیم منوط نیست که من هنرهای صنایع دستی
هنر
چه کمکی به تولید و رونق کشور میتونه داشته باشه. 3881 هنرمندا بیان جلو.
2250952
هشتگ کشورم زیباست، دوستش دارم. فرزند هنر باش نه فرزند پدر، فرزند هنر زنده کند نام پدر. از هنرهای صنایع دستی با کیفیت و درجه یک استفاده میکنیم، به ویژه هنرهای دستی لاله‌جین همدان مرتضی باستانی پور هستم از شهر باستانی سبزوار. حق نگهدار همتون باشه. یا علی مدد، از برنامه خوبتونم ما خانواده تشکر میکنیم.
هشتگ کشورم زیباست دوستش دارم. شما فکر میکنید چطور با هنر میشه به تولید و رونق کشور کمک؟